بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية لما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم توفیقی است به حمد الله محضر و مبارک برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه شعرا را مطرح می‌کنیم. آیین که الان تلاوت شد آیین شماره 100 و انشاءالله آیات بعد از آن که تلاوت شد در این نوبت بازگو می‌شود. قسمت انتهایی و پایانی گفتگوهایی است که خداوند از زبان ابراهیم خلیل الرحمن بازگو می کند. مجموعه دعاهای ابراهیم را خواندیم. توصیفی که از قیامت به عمل آورد بازگو شد. سخنانی که اتقیا می گویند، احیانا اشقیا می گویند، اینها رو دیشب بررسی کردیم، این گفتگوهای این جماعت رو که در نهایت جرم بزرگ خودشون رو و زلالت و گمراهی خودشون رو این می دانستن که از نسوی کم رب العالمین، این که معبودها و بتان و هر آنچه جز خدا عبادت می شود رو با خداوند مساوی کردند، در یه سطح قرار دادند و استفاده کردیم از این قضیه که حقیقتا مشکل اصلی که در کار آدمیان در زندگی پیش می آید جدایی از خداوند و توحید است به معنای واقعیون، کما این که در کار ما مسلمانان هم قصه همین است، عدم فهم ثواب از توحید و عدم توجه به حقایق موحدانه چه در توحید نظری و چه عملی است که ما رو فرسنگ ها از مقصد و مقصود دور می کند. بونگاه به اینجا رسید که از زبان همین جماعت ابراهیم می گوید گزارش آن روز رو بازگو می کند، که البته بعض از مفسرین معتقدن دیگه این قسمت ها سخنان کلی است که قرآن بازگو می کند ولو از زبان ابراهیم نباشد. فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، این گروهی که در عقوبت و قهر الهی فرو رفتند می گویند امروز برای ما شافعینی وجود ندارد. همون گروهی که به تعبیر قرآن فرمود فکب کبو فیها هم بلغاوون، اونها که به شدت فرو رفتند در دوزخ و جهیم الهی میگویند فما لنا من شافی، ما شفیعی امروز نداریم، ولا صدیق حمیم، دوست دلسوز مهربانی هم امروز نیست که برای ما دلی بسوزاند و کاری کند. این دو جمله جملات بسیار عمیقی است، لذا من فرصتی رو صرف می کنم و این دو قسمت رو باز می کنیم و انشاءالله مطرح می شود. می گویند فما لنا من شافعین، ما شافعینی نداریم. دیشب اشاره شد در قسمت انتهای سخن که کلمه شافعین جمع شافع از ماده شفاعت می آید که برای دوستان واژه آشنایی است در قرآن، و کلمه شفاعت از ماده شفع جفت تام، اشاره کردیم به شفع و الوتر گسترده ترین سوگندی است که در قرآن دیده می شود. خدا قسم یاد می کند به جفت و تام، تام یک تامی از آن اوست و تمام موجودات و تمام هستی زوجند، جفتند، لذا این سوگند یعنی خود به خدا و تمام مخلوق ماسوا الله قسم، بسیار ابعاد گسترده ای دارد این قسم الهی. قطعا باید امور جدی بعد از این سوگند بیاید که آمده است، از ابتدای سوره مبارکه والفجر بیایید تا انتهای اون یا ایتها النفس المطمئنه. سوره بسیار عجیب و عظیمی است این سوره مبارکه، در عین کوتاهی اما مضامین بلند تکان دهنده در اون دیده می شود. پس کلمه شف ریشه اون یعنی جفت شدن، شفاعت یعنی چه؟ یعنی این که کسی بیاید کنار دیگری و او را از تنهایی به در آورد، چاره ای برای او بیندیشد آن روزی که نیاز به یاری و کمک دارد و از اون حالت هرمان و تنهایی به در می آورد او را. این میشه معنای لغوی شفاعت. استهزار دارید، از جهت اصطلاحی هم شفاعت چنین معنایی رو حقیقتاً میدهد، یعنی اون شفاعتی که قرآن بازگو میکند با همه حواشی و مطالبی که قسمتی از اون رو الان بازگو میکنم محضر مبارک عزیزان، یعنی اون حالتی که در عرصات قیامت اونجا که پرونده ها گشوده میشود بحث محاکمه و مؤاخذه انسان هاست، در چنین شرایطی گروهی می توانند کمککار دیگران باشند و به نوعی اینها رو هدایتشون کنند، تدبیرشون کنند، کمک به اینها بدهند که از اون مشکلات اون روزشون کاسته شود و اوضاعشون بهبود پیدا کند. این میشه مضمون شفاعتی که در قرآن دیده میشه. البته استهزار دارید، این شفاعت با نامهربانی هایی هم مواجه است، یعنی در مقام کلی هنگامی که بحث شفاعت مطرح می شود یه گروهی می ترسند، نگرانند از طرح این مسئله با ذهنیتی که از فضای موجود این مفهوم در میان جامعه بشری دارند، یعنی از اون چه در میان انسانها در دنیا به عنوان واسطه‌گری معروف است که می توان معادل همین شفاعت باشد از جهت لغوی در استعمال دنیایی، دلنگرانند. یعنی گمان میکنم که مفهوم شفاعت در دنیا یعنی مداخله در اجرای عدالت، یعنی به نوعی تحمیل اراده ای بر اراده حاکمیت قانون. یه چنین مفهومی رو از شفاعت و واسطه گری در ذهن خودشون دارن که بسا شاید در مواردی هم این چنین باشد. این معنا در میان حیات امروزین جامعه انسانی، یعنی گمان میکنن وای از روزی که این سخن جدی باشد، یعنی شفاعت به این معنا که در آن عالم و در شرایطی که به ناز عدالت الهی اجرا شود به تمام معنا، گروهی بیایند و در حمایت از جمعی اراده خودشون رو مقابل اراده خدا قرار دهند و اراده الهی عقب نشینی کند به خواست این جماعت. چه بلایی است این حرف اگر جدی باشد و اگر چنین مقوله‌ای پیش آید، این غیر قابل تحمل است با عدالت خداوندی و هر آنچه انسان‌ها در انتظار اون بودند، وعده اون رو انبیا و اولیا دادند و مسلم فضای عدالت الهی اون روز به تمام معنا گشوده می‌شود به پیش روی انسان هاست. این نمی‌سازد با این مفهوم. ممانعت تزاهم با اراده الهی، این که یه مفهوم عامیانه کودکانه است، با ذات الهی و فعال مایشا و حاکمیت مطلقه خداوند اقزما انتقاز و مذابت خداوند در اون عالم که سازگاری ندارد. لذا با این فکر ممکنه حتی جستجویی هم میکنند این سو اون سوی قرآن، یه الفاظی عباراتی آیاتی هم به چشمشون بیاید که بتوانند به نوعی از این آیات برای آرامش ذهن خودشون هم استفاده کنند و بگویند اینجا اونجا دیدیم که خدای سبحان در قرآن میگوید چیزی به نام شفاعت وجود ندارد. لا تقبل منهم شفاعه، شفاعتی مقبول نیست، ولا هم ینصرون، نصرتی هم کسی داده نمی شود در اون عالم، فما لهم من شافعین ولا صدیق حمیم، شافعی هم وجود ندارد، شفاعتی هم به کار کسی نمی آید. ممکنه یه ظواهر بعض از آیات رو هم به نوعی کنار مطلب و مقصود خودشون زمینه کنن و چنین استفاده هم از این بحث داشته باشن. خب این یه نکته ایست که عرض به خدمت عزیزان وجود دارد. البته استهزار داره دیگه، اینجا جای بحثی نیست که ما بخوایم این مقوله رو به نوعی یه بازنگری از ابتدا تا انتها بکنیم. ذهن عزیزان، مخاطبان عزیز آشناست از مباحث جدی که در قرآن و از خصوصیات قیامت مطرح می شود همین بحث شفاعت است. تردیدی در اون نیست. اما مشکل اینجاست که ما تفسیر شفاعت را آنگونه که خداوند در قرآن و در متون دینی آمده است باید بدانیم، نه اون نظری که با ذهن ما در تعارض در می آید که برخواسته است تطبیق ما با این زندگی و حیات مادی بشری است. اون مفهوم رو شبیه سازی می کنیم با دنیا و اونگاه برامون نارواست. نه این نیست. مقوله شفاعت عزیزان در عالم باقی مقوله است کلن و ترن از آن خداوند سبحان، اساساً به طور کلی لله شفاعت و جمیعا. مقوله شفاعت مقوله مخلوق نیست، یعنی هیچ کسی نمیتواند به عنوان شفیع مستقلن در عالم قیامت مطرح باشد. شفاعت یه مفهومی است از آن خداوند سبحان به شکل مطلق. قل لله شفاعت و جمیعا، پیامبر بگو شفاعت به طور کلی برنامه است که از ابتدا تا انتهای آن به امر خداوند اجرا می شود. این اصلا اراده دیگری در مقوله شفاعت در بس وجود ندارد، تعطیل. خاطرتون آسوده باشد، این مقوله ای نیست که کسی بیاید و مقابل اراده خداوندی بیستد و این چنین. گذشته از این که شافعانی هم که مطرح می شوند عمدتاً اینها بحث ارتباطات دنیوی و پیوندها نیست که اینها این برادر است و این خواهر است و نسبت است و خیشی و خیشابندی، بعد اونگاه بخواهند به کار هم بیایند، مانند دنیا زنگ ها برای که به صدا در می آید و بعد احیانا روابطی و ضوابطی و زیر پا گذارده شود، این چنین و اونچنان. نه این نیست. پس اولا به طور کلی مقوله شفاعت از آن خداوند است. این تعبیر تعبیر نویست که عرض می کنم. شفاعت یه آموزش در قیامت، شفاعت یه تدبیر در قیامت که خداوند به نوعی این آموزش رو منتقل می کند با وسائطی برای اون که غفران و رحمت خودش رو بیشتر برای بندگان خیش در قیامت هم به نمایش بگذارد. حالا عرض می کنم الان محضر ما را که دوستان یه ظرافی رو بیشتر که بحث رو با هم مرور کنیم و پیگیری کنیم. اما دلنگرانی نسبت به اون آیات کاملا قابل پاسخگویی است، هیچ جای بحث نیست. این که فرمود شفاعت از آن خداست و بس، همه صفات الهی از آن خداست. از صفات خداوند این است که این رخصت رو میدهد از تشفع به چهلا نفسک، ما از خداوند طلب شفاعت میکنیم و تمام صفاتی رو که خدا دارد یک جا و در بست از آن اوست. بله، بعضی از این صفات بعد از اون که سلب کلی از همه موجودات می شود بعد اثبات جزئی برای موجودات دیگر می شه. ساده تر عرض می کنم محضرم بارک عزیزان، آیا علم غیب اختصاص به خدا دارد یا ندارد؟ آیاتی رو می بینید در قرآن که و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. علم غیب، هیچ کس نمی داند غیب رو مگر خدای سبحان، فقط او عالم غیب است. دیگران حق ادعای غیب ندارند، شکی هم نداریم در این معنا. غیب آگاهی از نهان و رازهای پس وجود و شهود همه از آن حضرت باری تعالی است و دیگران در اون هیچ حق مداخله و تصرف و شناختی ندارند. انبیا هم از خودشون سلب می کنند. لو كنت عالم الغيب لاستكثرت من الخير وما هم السني السوء ان انا الا نذير. اگر من غیب میدانستم که این چنین و اون چنان میشد. خب میبینیم غیب رو مطلقا خدا برای خودش ثابت میکند. اما ورق میزنید آیات بعدی را میبینید که عالم الغیب، سوره مبارکه جن، عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا. خداوند عالم غیب است، بر غیب خیش هیچ کس را آگاه نمی کند الا من ارتضا من رسول، مگر اون کسانی که از رسولان مورد رضای او قرار می گیرند. خداوند از این علم غیب به ایشان هم و علم کما لم تکن تعلم. به تعبیر قرآن پیامبر، ما به تو چیزها آموختیم که امکان آموختن بر تو نبود. این نمی شد از مجاری معمول چنین علمی بیاید. این علم دیگری است، بشوی اوراق اگر هم در سپاهی، که سرش در دفتر نباشد. صراحتا خداوند میگوید که ما به گروهی از بندگانمون که مرضی نظر الهی هستند علم غیب رو آموزش میدیم. شما میفرمایید ملک، ملک همه از آن خداوند است. لله ملک السماوات و الارض، لله ما فی السماوات و الارض، هیچ شکی نداریم، تمام به یده، همه در دست و قبضه قدرت الهی است. اما قل اللهم مالک الملک توت الملک من تشاء، خدایی که تو مالک الملکی، از این ملک به اون کس که بخواهی میدهیم، کسی مانع اراده تو نیست که نگذارد که تو ببخشایی یا نبخشایی و این ملک رو به کسی بدهی یا ندهی. امر شفاعت هم در قرآن همین گونه است عزیزان. قل الله شفاعت و جمیعا، امر شفاعت از آن خداست. اونگاه اونجا الا اراده الهی که به صحنه بیاید، ولا یشفعون الا لمن ارتضا، بحث شفاعت میاد اما با مجاری، با مسیری که خداوند برای اون تعیین میکند، الا لمن ارتضا، مثل همین علم غیب، برای اون کسانی که خداوند رضایت میدهد. چه شافع؟ چون کسی که در حق اون شفاعت میشه. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، تا چه اسم اذن اومد کار تمام شد، اون نگرانی ابتدایی کاملا باید رفع بشه، به دلیل اینکه میدانیم اذن یعنی هماهنگی قبل از عمل. قبل از اینکه هر کاری و اقدامی انجام شد، اگر اذن گرفتید یعنی رخصت، هماهنگی قبل از عمل. بسیار ابتدایی همیشه این رو توضیح دادم خدمت عزیزان، در به منزل باز است، بالاخره شما نگاه میکنید میگید در بازه، بریم داخل دیگه، وارد میشید و بعد میگید صابخانه آمدیم. خب چی بگه بنده خدا؟ بگه برگردید؟ میگه خوش آمدید. شما وارد میشید، حالا مهنت بود درویش رو، مهمان چون آگه در رسد، آمادگی هم ندارم و چاره نیست. الان شما وارد شدید، بعد هماهنگ کردید، نام این اجازه است، شما اجازت گرفتید. اما اگر می ایستادید، زنگ رو می زدید، اعلام می کردید، جوابی نمی اومد، بر می گشتید، یا جواب می اومد پای درون می گذاردید، نام این چی بود؟ اذن. شما معزون بودید، یعنی هماهنگی قبل از ورود، هماهنگی قبل از عمل را اذن می گوید. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، کیست که بخواد در این مقام بیستد، جرأت و یارستن این کند که در این مقام لب باز کند و گفتگوی شفاعت به میان آورد، مگر اینکه اذن الهی پشتوانه اون باشد، یعنی قبلا هماهنگی کرده باشه خدا، قبلا هماهنگی شده باشد با ذات باری تعالی. این یه مقوله 100% مستقل اراده الهی در اون دیده می شود، بحث تحمیل اراده نیست، دخالت، فضولی، پارتی، امثال این مسائل وجود نداره. این یه سازوکار اصلا، این یه مکانیزم نزول رحمت بر وجود انسان هاست در عرصات قیامت، بدون هیچ تردیدی روشن و موجه در جای خودش بحث دیده میشه بدون تردید. حالا دومین نکته هم که گاه اینجا ممکنه مطرح میشه، این هم جالب توجه هست، و اینه که میگن آقا این بحث شفاعت، خب بعض از خودباری ها حتی این بحث رو مثلا مطرح میکردن. بحث شفاعت که مطرح میشه، ما یه دلنگرانی داریم و نگرانی ما از این است که اگر بحث شفاعت فراگیر شد و مردم دلبسته شفاعت شدن، یه نوع بی‌پروایی در اعمالشون ایجاد میشه، یعنی یه مقداری دلگرمی پیدا میکنن به شکل افراطی و میگوین ما همه غرق گناهیم و یک حسین داریم. اینها بعد احساس میکنن که یه پشتوانه ای دارند، یه شفاعی از الان منتظر اونها هستند، و بعد ما هم پا بگذاریم به اونجا و اونها شفاعا از ما پذیرایی کنند، و بعد به حمدالله هیچ غم و غصه ای نیست و همه چیز مرتب و منظم. یه بی‌پروایی در دنیا در رفتارها پیش میاد. خب اینجا یه جواب نقضی داره، یه جواب حلی داره به تعبیر اهل منطق. جواب نقضیش اینه، شما اگر این بحثو برای فردای شفاعت نگرانید، بیایید فکر امروز توبه بکنید، پس بیایید پرونده توبه را از قرآن و از تعالیم الهی بردارید، چون مقوله توبه همین است. مگر در باب توبه چه میگیم؟ یا رسول الله، اگر یک کسی یه سال قبل از مرگش توبه کند، سوال کرد از وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی. آیا توبه اون نافع است، مفید است؟ فهمیدم بله، مسلم نافع است. اگر یک ماه قبل از فوتش توبه کنه چطور؟ بسیار عالی است، این هم درست است. اگر یه هفته قبل از مرگ، کسی توبه کند این توبه مقبول است؟ بله. چه اشکالی دارد اگر کسی یه روز قبل از مرگش از اعمالش توبه کند؟ آنچه مشمول توبه می شود بسیار عالی است. اگر ساعتی، به تعبیر ما لحظه دقیقی قبل از مرگ کسی توبه کنه، از سویدای دل و جان توبه کند، بین او و خداوندان چه وجود دارد چه می شود؟ توبه او مقبول است. صراحت کلام پیامبر، نه خود کلام خداوند در قرآن، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. چی رو خدا استثنا کرد؟ ان الله یغفر الذنوب جمیعا. یک جا در بس خداوند اعلام و غفران را باز عرض به خدمتون، بخشش گناهان رو مطرح میکنن در باب توبه. این که خیلی انسانها رو پر روتر و بی‌پرواتر میکنن باب توبه، که هنوز زنده میتونی عمل کنی. اگر این در بسته میشد چه فاجعه پیش می آمد در عالم بشری؟ اگر انسان ها گمان می کردن یه اشتباه، دو اشتباه، ده اشتباه، دیگه تموم شد پرونده شون، دیگه کار به اونجا می کشید که گمان می کردن گر قامت ما برای غرق است، یک ذره دو ذره چه فرق است. این نومیدی و یأس، اینه که شما خوندید، بارها دیدید، رأس گناهان کبیره، اولین گناه کبیره‌ای که در متون دینی ما نوشته می شود چیست؟ یأس از رحمت الهی. یعنی این که بگیم دیگه کار ما زار است و تمام شد، از ما گذشت. چرا؟ چون این موجود میشه خطرناکترین پدیده آفرینش. یعنی اینجا دیگه یک قتل و دو قتل و صد قتل و هزار قتل فرقی با هم نداره. انسانی که به مقام یأس برسد، دیگه هر کاری از دست او براید انجام میدهد. لذا یأس از رحمت الهی در صدر گناهان کبیر است. این توبه میاد در رو باز میکند، هزار بار تولد به انسان در زندگی میدهد و واقعا دنیا دنیا از نشاط و شادابی در وجود انسان ایجاد میکند. اما در این حال میدانیم با تمام عظمتی که توبه دارد، اما هیچ کی نمیتونه به شکل قطعی و مسلم هم بعد از اینکه بر میگرده و رجوع میکند، ان الله یقبل التوبه تن عباده، خدا قبول میکند توبه را از بندگانش، بگوید دیگه من برام مسجل شد، مسلم شد که توبه من مقبول است و السلام. هیچ کی نمیتونه قسم از عباس بخوره بر مقبولیت توبهش به تعبیر عامیانه. امیدوار به قبولی است، امیدوار به آن است که خداوند توبه او را پذیرفته است. اما به شکل مسجل، اینکه یه سند قطعی به اون بدهن، چنین چیزی وجود ندارد. این هم میدونیم در کنارش هم اون امید رو ایجاد میکند، هم انسان وقتی توبه میکند باز یه شکست بالی، یه تردامنی گاه در کنار اون امیدی که دارد، یه خوفی گهگاه وجودش رو میگیرد، میگوید خدا نکند که من رو مؤاخذه کنی. این اخستنی به جرمی، اگه منو به جرمم مؤاخذه کنی، اخستو که به عفوک، منم دامن عفوت رو میگیرم، رها نمی کنم. خدا نکند بین اطباق و حازجی جل عاملی، اگر یه وقتی بین اون طبقات جهنم من برم، لعنادینک این کنت یا ولی المؤمنین، فریاد برمی آورم، تو را می خوانم ای ولی المؤمنین. و اون زیبا سخنانی که علی آموزش می دهد به کمیل و کمیل ها در طول تاریخ که بر زبانشون جاری کنند. و این عارف نامه زیبا رو در قالب یه مناجات این چنینی با حضرت پروردگار بازگو می کنند. دقیقا این بحث در شفاعت وجود دارد. یعنی شفاعت کمرنگتر از توبه این بحث درش دیده میشه. این هم یه مقوله این چنینی است، نه بی‌پروایی ایجاد میکند، بلکه یه امیدی رو، نه درب رو بسته میکند، نه درب رو اونچنان گشاده که انسان ها گمان کنند به امید شفاعت تکیه میکنند و هر آنچه میخواد. چه کسی میتونه بگه من قطعا مستوجب شفاعت قیامتم؟ هیچ کی نمیتونه ادعا کنه که من مسلم مستوجب شفاعتم. و چه کسی میتواند بگوید من یقینا دیگه از من گذشته است، من بی بهرم؟ هیچ کس. یعنی یه حالت بینابین، یه خوف و رجا، یه امید و دلبستگی، اما یه نگرانی و توجه. آن دل نگرانی موجب میشود انسان به عمل میکوشد، عمر امیدواری موجب میشود که انسان به عمل میکوشد. هر دو عامل به اصطلاح انگیزه تکاپو برای انسان میشن، به اصلاح عمل میشه و منصرف نشدن، نومین نشدن، ادامه کار رو درست و ثواب و استوار دادن. بسیار زیباست خود این شیوه طرحی که خداوند مطرح. پس این مباحث نیست، از مسلمات قضیه این است. و در مواردی هم که شما مشاهده میکنید مثل این آیه شریفه، این همون مشکلی است که ما همیشه با دوستان داریم. همیشه عرض میکنیم عزیز من برو یه خط قبل رو بخون، برو یه آیه قبل رو بخون، برو ده آیه بعد رو بخون، برو این بحث رو در آیات دیگر قرآن بررسی کن. وقتی تو میای این شیوه نگاه میکنی، بعد همون قصه شغلتنا و شد و رسنا میشه، بعد کار به اونجا میکشد که یه لفظ رو اینچنین ببینی و اونچنان ببینی. خداوند داره از زبان این مشرکانی میگوید، از زبان این به اصطلاح بت پرستانی میگوید که اینها همپالگی های جنود ابلیس هستند و به جهنم فرو رفتند. اینها کسانی که میگفتند ها اولاء شفعاءنا عند الله، اینها به لات و منات و عزا اسم شفیع میدادند، اینها رو شفیعشون میدانستند. حالا امروز میگن فما لنا من شافعین، خبری نیست، اشتباه میکردیم. اینها رو به تأسف دارن بازگو میکنن، فما لنا من شافعین. من حیفم میاد اینجا همین گونه که عرض کردم بحث رو، یه دو روایت ظریف هم پیرامون این بحث زیبا محضر و مبارک عزیزان نگم و رد بشم. کوتاه و سریع که دو خط ترجمه میکنم و ادامه بحث رو محضر و مبارکتون پیگیری خواهیم کرد که بسیار در جای خودش زیباست. فرمود که پیرامون همین اولنش اون شفعایی که وجود دارند جایگاهشون چیست، حالا اشارتی هم خواهم کرد محضر و مبارک عزیزان. فرمود که والله لن شفعن، به خدا قسم ما که رخصت شفاعت از خداوند بگیریم در عرصات قیامت آنچنان شفاعت میکنیم به امر الهی و به فرمان الهی در حدی که یقول حتی یقول الناس، بعد اونها که محروم از این شفاعتن میگویند فما لنا من شافعین ولا صدیق همین. یعنی رو دقیقا هم توی قرآن از زبان این گروه مطرح میکنه، امام داره تفسیر میکنه، میگه این از زبان گروه محروم از شفاعت بازگو میشود و مطرح میشود. و حالا دقیقا میاد این رو هم نخونم خدمت دوستان عزیز. فرمود حتی این زیباست، قبل از اون این قسمت رو بازگو میکنم که در دعا روز 24 ماه ذوالحجه این هست از وجود و مبارک حضرت موسی بن جعفر. از موسی بن جعفر یه دعاهایی دارن اینا مقفوله، نمیدونم چرا ما کمتر میخوانیم. خیلی عمیقه این دعاها، خیلی عمیقه. اینا رو مثلا مرحوم سید ابن طاووس در محج الدعوات داره، اینا رو در محج الدعوات سید ابن طاووس اینها رو میشه دید. الناقه تمسکنا به کتابک اللهم، پروردگارا انا قد تمسکنا به کتابک، خدایا تمسک ما به کتاب توست، تمام وجودمون رو دست بردیم در قرآن، چنگ زدیم به کتاب تو، رها نمی کنیم این کتاب را. و به عطرت نبی یک از موسی بن جعفر تعلیم، و به عطرت پیامبر چنگ زدیم، و به عطرت نبی یک محمدن محمدن محمد صلواتك عليه و عليهم الذين اقمتهم لنا دليلا و علما، گروهی که اینها رو برای ما جلوداران، نشانه های مسیر، راهنمایان وادی سعادت و معرفت قرار داری، امرتنا به اتباعهم و ما رو مأمور به تبعیت و الگو گرفتن از ایشان کردی. اللهم فإنا قد تمسكنا بهم، پروردگار ما به اینها متمسک میشیم. فرزقنا شفاعتهم حین یقول الخائبون فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، پروردگار ما رو بهرمندمون کن از شفاعت اونها در اون شرایطی که محرومان میگن فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم. این جمله هم چاشنی بیشتر میکنم خدمت دوستان. وجود اون بار که از صادق فرمدن یا فضل، به فضل ابن عبدالملک فرمدن یا فضل لا تزهدو لا تزهدو فی فقراء شیعتنا، در فقراء شیعیان ما کوتاهی مکن، در نیازمندان شیعیان ما کوتاهی مکن. فان الفقیر منهم، این فقراء شیعیان ما، فإن الفقير منهم ليشفع يوم القيامة في مثل ربيعة ومزير، استهزار دارید در مراتب شفاعت وقتی در قرآن بحث میشه. البته اینها رو در وجیزه آخرین امید دیگه در این جزوه کوتاه من مفصل اینها رو در کتاب مفصل نیست، اما همون 70-80 صفحه است، اینها رو دقیقا طبقه بندی رو نوشتن و مطرح شده. ابتداء شفیع اول طبق ادله ما خود قرآن است. مقام اول شفاعت از قرآن کریم است. خود قرآن اولین شافعی است که فإنه شافع مشفع و موهل مصدق. قرآن شفیعی است که شفاعت اون رو خداوند به تمام معنا میپذیرد. ملاحظه فرمودید امام تو اون دعا اول به شفاعت قرآن اشاره کرد، تمسک به قرآن رو مطرح میکنه، بعد شفاعت اون میاد. دومین مقام شفاعت مقام انبیاست. انبیاء الهی، اولیاء خداوند، ائمه معصومین در مسیر اولیاء علیهم السلام، بعد علما، علما ربانی به معنای واقعی، بعد شهدا، شهدا فی سبیل الله، به کشته شدگان در راه خدا، آنگاه مؤمنین صادق صالح در رتبه بعدی قرار دارند، اونها هم حق شفاعت دارند با موازین و چارچوب خودش که ولا یشفعون الا بمن ارتضا، همان گونه که اشاره به آیه کردم، اونها هم که مرضی نظرن. مراد امام این فرمود این بعض از این فقرا شیعه ما منهم از اینها کسانی هستند که وقتی به مقام شفاعت بایستن در قبیله قبیله میتوانند شفاعت کنند. ثم قال یا فضل انما سمی المؤمن، برای اینجا میخونم، انما سمی المؤمن مؤمنن لأنه یؤمن علی الله. میدونی چرا مؤمن رو مؤمن میگن؟ چون اعتماد به خدا میکند، خودش رو در امان الهی میدهد. فیجبر ایمانه، بعد ایمانش رو خدا جبران میکند. ثم قال اما سمعت، آیا نشنیدی خدا در قرآن در سوره شعرا چه گفت؟ یقول فی اعدائکم اذا رأوا شفاعت الرجل منکم لسید صدیقه لصدیقه یوم القیامه. وقتی اینها میبینن مراتب و مراحل شفاعت رو فردای قیامت، میگن فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم. اینها محرومانند، اینها کسانی هستند که خود قرآن گزارش حال اینها رو مطرح می‌کند، فرو رفتگان در دوزخ هستند که حکم در حق اینها مسجل و قطعی است، و گمان اینها که گمان می‌کردن شفاعایی دارند، فما لنا من شافعین، هیچ محل امیدی و روزنه ای از امید و غفران از این مسیر برای اینها باقی نمی‌ماند. پس خود آیات روشن و مسلم است عزیزان، مراتب کار رو هم در قرآن می دانیم. تمام امر شفاعت به اذن الله است. هیچ کس حق ایستادن و سخن گفتن در قیامت رو ندارد. دیگه چقدر این آیات روشن و بدیهی است. اونجا جایی است که ولا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کسی حق اجازه سخن گفتن نداره در قیامت. ولا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، مگر اون کسی که اذن الهی به او داده می شود. و اینها کسانی هستند که نمی گویند مگر وقال صوابا، اینها به صواب الهی سخن می گن و مشمول عنایات الهی در حق بندگانشون اینها در حق بندگان خواهند بود. فرمود اینها در نهایت حزن و تأثر میگن فما لنا من شافعین. البته اینها دیگه من بحث رو گسترده از این نخواستم مطرح کنم. خدا آیاتو که بررسی میکنیم، این شفاعت در حق کافر معنی ندارد، وجود نداره. شفاعت در حق مشرک معنی ندارد. شفاعت در حق منافق ابدا وجود خارجی ندارد. شفاعت همطور که امام فرمودن در حق مؤمنه، مؤمنی که کاستی هایی در کار اون وجود دارد، که حالا ممکنه بعضی از این کاستی ها حق الناس باشه و هیچ راهی برای جبران حق الناس در قیامت وجود نداره مگر شفاعت. به الله برای حق الناس خدا مداخله در قیامت هم نمی کنند به شکل ظاهر. توجه دارید؟ فرمود اینها میگوین چنین ولا صدیق حمیم، و صدیقی هم نداریم امروز که حمیمه باشد. واژه رو اول دقت بفرمایید، صدیق از ماده صداقت میاد. ما یه حبیب داریم، یه صدیق داریم. خب الحمدلله خیلی تو دنیا حبیب پیدا میشه، اما صدیق کم پیدا میشه. خیلی ها داعیه دوستی دارن، فدایت شدن میگویند، مخلصم، چاکرم، اما روز میدان که میآید خیر، روز کار که میآید، اینها هر کدام سوی خودند. فقط آماده آنن که الحمد بخوانند. گر الحمدی بخوانی صد بخوانند. اما بیشتر از الحمد و امن یجیب و ختم امن یجیب کار دیگه از اینها بر نمیاد. حاضر نیستن یه قلم رو کاغذ بیارن یه برگ از این چک های ناقابلشون رو احیانا سیاه کنن، نه حیفشون میاد این کاغذ سفید سیاه باشه، یه چیزی از حساب بانکیشون کم بشه، ابدا آمادگی هیچ کدوم از این کارا رو ندارن. اینا همشون حبیبن الحمدلله، اما هیچ کدومشون صدیق نیستن. صدیق از ماده صدق و صداقت می آید، حد و مرز نداره صدیق عزیزان. صدیق اونیست که فرمودن اگر صدیق پیدا کردی بدون کبریت احمره، اون زمان گوگرد سرخ خیلی مهم بوده، بدون این رو به تعبیر عامیانه دو دستی بگیر، این رو از دست نده. فرمودن بعد از اسلام، نعمت اسلام هیچ نعمتی برابری نمی کند با یه صدیق، با یه اخون صدیق، با یه برادر، با یه یار صدیق که به تمام معنا، به تمام معنا در صحنه باشد با تو و صداقت در اخوت و دوستی و رفاقت در وجود او باشد. ببینید شما، خداوند به نماز صدقه نمیگوید، به روزه صدقه نمیگوید، اما به زکات خدا صدقه میگه در قرآن، خذ من اموالهم صدقه، پیامبر زکات مالشون رو بگیر، اما به نماز نفرمود، به روزه نفرمود، چون آن مقداری که بیشتر زکات صداقت ایمانی را میرساند، بفرمایید واجبات مالی آن مقداری که صداقت ایمانی را میرساند نماز و روزه نمیرساند. مایه این نداره که نماز و روزه، بسم الله سجاده رو بذار، مهر رو بذار، الله اکبر، آنچنان هم سری میخوانم برات که نفهمی چه اتفاقی افتاد، اصلا با نهایت هنرمندی. مشکلی که روزه هم بالاخره جهات، حالا ولو اینکه این حدیث حدیث نیست، صوم و تصوم و روزه بگیرید سالم بمانید، حالا بالاخره یه نوع ریاضت اقتصادی هم هست، یه نوع کمک‌کار مسائل دیگه هم میشه، چیز خوبی هم هست برای بدن هم که دکترها پزشکا هم تجویز میکنن. اما اونجا که باید ادخل یده که فی جیبک، اونجایی که باید دست برود و اونجا که تصرفات مالی است، اینجا بیشتر صداقت ایمانی را میرساند. لذا خداوند به تصرفات مالی در قرآن صدقه میگوید. اونجایی که مرد در قبال همسرش یه گذشته به تمام معنای مالی میکند، اسمش میشه صداق. و آتو نساوه صداقات هن ننهنتن، اونی که یه تفسیر غلط و مردود غیر اسلامی در میان ما مسلمانان از آن وجود دارد و گمان میکنیم یه تفاخر، این مهریه، یه چیزه، یه بازیه، این یه مثلا رقابته، همین توهمات غلطی که از این قضیه داریم. و حال این که این رازیست برای نشان دادن صداقت در زندگی از ناحیه مرد نسبت به همسرش، راز نشان دادن زندگی صادقانه است که حاضر به تمام معنا گذشت مالی درستی هم داشته باشه، در حد توان خودش مقبول، نه اونم وقتی که تو دادگاه مقابل قاضی ایستاده رو میز بگذره، بلکه روز اول انکحت و زوجتو، روز اول حاضر این اعتماد رو بکنه بده، روز اول اعتماد میکنه و میده. این آداب اسلامی است، آن که گفتم آداب مسلمانی است، مثل اینکه این دو با هم مسیرشون خیلی یکی نیست، در بعضی از جاها با هم تفاوت‌هایی دارن. خب در اینجا آیه رو دقت بفرمایید، فما لنا من شافعین ولا صدیق. صدیق گفته شد، حمیم تأکید بیشتر میکند، ولی اینکه کلمه حمیم یه معناش به معنای عبدالله و القرب، حمیم وزن فعیل شدت رو میرساند، اما یه معنای دیگه داره کلمه حمیم که گاهی خدمت دوستان گفتم، اصلا کلمه حمیم مشدد، حمه، هر کجا که به کار برده میشود به معنای شدت، شدت حرارت و گرمی است. شما به چشمه ها یا آب گرم معدنی چه میگویند در کلام عرب؟ حمه، حمه، سرعین اردبیل حمه است، آب گرمی که وقتی میره انسان توش خاصیت ها درون و برون رو بالاخره اثرگذاری میکند. بینا میگن حمه، مثل العالمه، مثل الحمه، مثال عالم، مثال چشمه ی آب گرم معدنی است. یعطی حل بعدا و یزهد عنه الاغربا. امام فرمودن مثال عالم مثال چشمه آب گرم معدنی است. اونایی که نزدیکن تو این چشمه های آب گرم معدنی نمیرن. یه وقتی من در اردبیل از این محلی ها سوال میکردم در سر این، گفتم شما چرا تو این چشمه آب گرم گاو میشکولی میرید؟ گفتن هر دو سه سال یک بار دیگه برای ثوابش میایم دیگه بالاخره این پیمان. حالا از این طرف دنیا اون طرف دنیا یه آقای کانادایی آمده بود اونجا چه چیزایی میگفت از خواص اینجا، از این طرف اون طرف دنیا جمعی بیان با تمام هزینه ها با امکانات حالا محدودی که هست بیان وارد بشن و اونجا اون استفاده را بکنن. مثال عالم مانند چشمه آب گرم معدنی است، اونایی که نزدیکن حداقل استفاده رو میکنن، اونایی که دورند حد اکثر استفاده رو میکنن. یعتی هست با ادا و یزهد و انهل اقربا، همه حمام، تمام اینها گرمی رو میکنن. حمیم یعنی وابسته و شدید، آتشین، دوستی و عشق آتشین، ولا صدیق حمیم. اینا هرچی نگاه میکنن حبیب که به درد نمیخوره اونجا هیچی، صدیق حمیم ندارند، نه شافع دارند نه صدیق حمیم. خیلی خوب، آیه روشن شد تمام. اما یه سوال اینجا باقی است. خداوند فرمود فما لنا من شافعین. قرآن که اینها رو همینطور از باب تفنن تعبیر نمی کند دیگه. اینها میگن شافعین نداریم، جمع میاد یعنی شفعا نداریم. اما صدیق رو چی میارن؟ مفرد، ولا صدیق حمیم. لغویون برای که خودشون راحت تر کنن میگن آقا کلمه صدیق جمع و مفرد ندارد، رضا این همون معنا رو میگه، اما این نیست معنا. خیلی قضیه روشنه. ببینید دو تا ماشین میخورد به هم، یه تصادف و یه مشکلی پیش میاد بالاخره برای دو تا مؤمن، و حالا میبینید دوشون جمع میشن، همه میشن چی؟ میشن شفیع، همه میشن واسطه و آقا رو هم ببوسین، آقا صلوات بفرستین، چه بکنید فلان کنید. این ببینید آقا میخوان قضیه رو جمع کنن یه جوری ماجرا رو، همه اینا شفیع اندارن، همه واسطه میخوان قال قضیه رو بکنن، بالاخره اینا کمک می یه چیزی یاد میدن، بوی چیزی یاد میدن و کارو تمام کنن، پرونده بسته شود. اما نمیشه پرونده، این کار به مراحل بعدی کشیده میشه، حکم صادر میشه، این باید مبلغ پرداخت بشه. چند نفر از اونها هستن تو صحنه؟ هیچ. کدوم حاضرن بیان یه پنجمشو بده، یه سومشو بده، یه چهارمشو بده؟ هیچ کدوم از اونا نیستن تو صحنه مگر صدیق حمیم. واسطه زیاد پیدا می شود اما صدیق کم پیدا می شود. لذا خداوندی رو جمع آورد، اونو مفرد آورد. فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم. در نهایت ذلت و خفت آخرین سخنشون رو هم میگن و فرو میرن در قهر و عقوبت الهی. فلا ان لنا، آخرین جمله رو مطرح میکنن، فلا ان لنا کره، اگر ما کره می داشتیم، فنکون من المؤمنین، هر آینه حتما ما از مؤمنین میشدیم. ببینید میگید کر و فر، یک کسی عقب نشینی میکنه تو جبهه مقابل دشمن میشه فر، پیشروی میکند برمیگرده به طرف دشمن میشه کر. در اوصاف علی ابن ابی طالب میگید علی چیست؟ از القابش چیه؟ حیدر کرار، کرارون بلا فرار. لذا در تاریخ میخوانید که علی یا زره نمیبست، یا اگر زره میداشت زره علی ابن ابی طالب هیچگاه پشت نداشت. هم در اسراف برای من که زره هم پشت داشته باشه، چون من در طول عمر فما ولیت منهم فرارا، یک بر پشت، یه بار پشت به دشمن نخواهم کرد. مثلا من نیاز ندارم به زرهی که پشت داشته باشه. کره به معنای رجوع، برگشتن، حمله مکرر کردن، مکرر رو اصلا از همین معنا به کار میبرید. اینها میگوند فلا ان لنا کره، اگر ما کره میداشتیم، یعنی چی؟ یعنی اگر ما دوباره رجوع به دنیا میکردیم. حتی اذا حضر احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا کلا کلا، پاسخ کلا، انها کلمه و قائلا و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. الله اکبر، الله اکبر. شرح طویل این رو در این دور اخیر در سوره مبارکه مؤمنون به تفصیل عجیبی محضر مبارک دوستان در تهران در دهه اول ماه محرم بازگو می کردم در همین آیه شریفه سوره مبارکه مؤمن. چه قصه ها دارد این کلا و این رجوع و عدم رجوع. فرمود اینها می گوند فلو ان لنا کره، اگر ما برمی گشتیم، فنکون من المؤمنین، ما دیگه مؤمن می شدیم با این حال و هوا. اگر خب این که می دانیم که پاسخ همان از که اونجا فرمود کرد کلا، بازگشتی وجود ندارد. همیشه مسیر برای آدمیان در وجود، در سیر وجودی یه طرف است. ما راه بازگشت نداریم. راه بازگشت رو عذرخواهی میکنم به رحم مادر وجود ندارد. راه بازگشت از برزخ به دنیا وجود ندارد. راه بازگشت از قیامت به دنیا به برزخ وجود ندارد. جاده طرف است. بازگشتی نیست. رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، کلا، امکان ندارد. این رجوع رو و این رخصت به کسی داده نمی شود. اینا هرچی میگن فایده نداره. فلو ان لنا کره فنکون من المؤمنین. اینجا آدم عالم حقایق دیگه، اونجا مطالب روشن است. پرده بر می دارد خداوند از مدعای اینها. چنین چیزی که محال، اما بدانید اینها کسانی هستند که به اینجا رسیدن. این اشقیا، الله اکبر، الله اکبر. لو ردو، لو ردو لعادو لما نهو عنه. اینا کسانی هستند که اگر خدا برشون هم بر فرض محال بر میگردان به دنیا، همین بودن که الان هند، همینطور عمل میکردن. خیلی عجیبه این، همینطور عمل میکردن. فلو ان لنا کرتن فنکون من المؤمنین. دیگه پاسخ چون روشنه دیگه جواب نمیده خداوند. ان فی ذلک، تمام شد ماجرا. آنچه از ابراهیم گفته شد در طی این آیات مفصل و طولانی که خدمت دوستان عزیز خواندیم، از وطل علیهم نبأ ابراهیم، در طی این نوبت‌های طولانی 69، از آیه 69 تا الان که آیه 103 رو دارم عرض می‌کنم، آیه 104 پرونده بسته میشه، تمام این آیات در مورد ابراهیم آمد. فرمود ان فی ذلک، در چی؟ در تمام این ماجرای گذشته. لآیتن، نشانه عظیمی است. و ما کان اکثرهم مؤمنین، اما خیلی ها ایمان نیاوردند. ممکنه خیلی ها به این نشانه من بعد هم توجه نکنند و اون اعتماد و اون ایمان لازم در وجودشون در نیاید. با همه این عظمت به های بودن، این که خداوند می فرماید در این ماجرا و در جز اون، آن روز قرار دادیم، بعد از آن قرار دادیم، امروز. و ان ربک لهو العزیز الرحیم. اگر خداوند این ماجرا رو بازگو می کند، چنین جز جز این قضایا رو مررسی می کند و مطرح می کند، با این ظرافت و زیبایی، این نه از نیاز خداست. خدا عزیز است، چه حاجتی دارد؟ بلکه برخواسته از رحمت خداست. این از سوی خداوند مقتدر و بی نیاز رحیم می آید که شما بندگانش رو مشمول عنایات و رحمت کند با نشان دادن وادی و مسیر و با پیوستن به اون شما به این حقیقت و عظمت ره پیدا کنید. و ان ربک لهو العزیز الرحیم. از یه طرف اگر نگاه کنید، در تمام این ماجرا دو بعد جلوه‌گری زیادی می‌کند. یکی عزت خداوند است و دیگری رحمت الهی است، که در تمام این ماجرا یه شاخص اون ابراهیم است، نماد عزت الهی. عرض به خدمتون، پیروان ابراهیم نماد رحمت الهی. از سوی دیگر وقتی نگاه میکنی، جبروت و قدرت الهی که به صحنه میاد، نماد عزت الهی است نسبت به گروه مقابل و مخالف. و این ربک لهو العزیز الرحیم. کذبت قوم نوح المرسلین. دو پیامبر اولوالعزم نامشون گفته شد، موسی و ابراهیم. سومین اونها از این آیه بعدی مطرح میشه که انشاءالله از نوبت هاینده و بحث بعدی محضر و مبارک عزیزان فردا شب پیگیری خواهیم کرد. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، توفیق استفاده بهتر را از ساحت کلام خودش نصیب همه ما بفرماید، دست ما از ساحت قرآن به اطلاعات در دنیا و آخرت کوتاه مگرداند، ما را از شفاعت شفاعه الهی بهره‌مند بفرماید.